با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اول سموئیل، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در برنامه گذشته دیدیم که حنا به معبد رفت و با اشک و زاری از خدا درخواست کرد به او فرزندی دهد، چون نازا بود. امروز به ادامه داستان توجه بفرمایید. در اول سموئیل فصل 1 آیه 4 الی 5 می‌خوانیم: القانه روزی که قربانی می‌کرد به زنش فنینه و به فرزندان او هر کدام یک سهم از گوشت قربانی می‌داد، اما به حنا دو سهم می‌داد، چون هرچند خداوند رحم او را بسته بود و او بچه‌ای نداشت، ولی القانه او را خیلی دوست می‌داشت. القانه سهم بیشتری به حنا می‌داد. چرا؟ چون او حنا را دوست می‌داشت. اول سموئیل فصل 1 آیه 6 می‌گوید: فنینه پیوسته به حنا تنه می زد و او را سخت می رنجاند، برای اینکه حنا نازا بود. چه کسی به حنا دائم تنه می زد و مخالف او بود؟ بله، فنه، زن دیگر القانه. آنها هیچ زمینه صحبت مشترکی با یکدیگر نداشتند و خانه آنها محیط دلپذیر و با صفایی نبود. چه کسی به شما گفته که خدا با داشتن دو زن موافق است؟ آنها مشکلات خانوادگی زیادی داشتند و متاسفانه هیچ کس هم نمیتوانست با مشورت دادن به آنها کمک کند. احتمالاً حنا یکی از بدبخت ترین افراد آن زمان بود، اما او همیشه در دعا به حضور خدا میرفت. در اول سموئیل فصل 1 آیه 7 الی 11 می‌خوانیم: هر سال که به شیلوه می‌رفت، فنینه حنا را می‌رنجاند، به حدی که حنا از غصه می‌گریست و چیزی نمی‌خورد. شوهرش القانه از او می‌پرسید: حنا چه شده؟ چرا گریه می‌کنی؟ چرا چیزی نمی‌خوری؟ چرا اینقدر غمگین هستی؟ آیا من برای تو از 10 پسر بهتر نیستم؟ وقتی آنها در شیلوه بودند، روزی پس از صرف غذا حنا برخاست و به خیمه عبادت رفت و با غمی جانکاه به حضور خداوند دعا کرد و به تلخی گریست. در این موقع ایلی کاهن کنار در ورودی خیمه عبادت در جای همیشگی خود نشسته بود. حنا نذر کرده گفت: ای خدای قادر متعال، به حال زار من توجه نما، کنیز خود را فراموش نکن و دعای او را اجابت فرما. اگر پسری به من عطا کنی، او را به تو تقدیم می کنم تا در تمام عمر خود وقف تو باشد و موی سرش هرگز تراشیده نشود. عبارت با غمی جانکاه و به تلخی گریستن نشانه از دلشکستگی عمیق و بزرگ او بود که پسری نداشت. بنابراین دعا کرد که اگر خدا به او پسری بدهد، دو کار را انجام دهد: یک، اجازه دهد آن پسر کاهنی باشد در معبد که در تمام ایام عمرش خدا را خدمت کند; دو، آن پسر را وقف خدا کند. در این کار یعنی که او برای همیشه به خدا خدمت کند. اول سموئیل فصل 1 آیه 12 الی 13 میگوید: حنا مدتی طولانی به دعا ادامه داد. او در دل خود دعا میکرد و صدایش را کسی نمیشنید. وقتی ایلی دید حنا لپایش تکان میخورد ولی صدایش شنیده نمیشود، گمان برد مست است. ایلی کاهن اعظم بود و وقتی دید که این زن پریشان در خیمه دعا می کند، به دهان او نگاه کرد و دید لبهایش تکان می خورد، اما صدایی شنیده نمی شود. ظاهراً هم نتوانست از لبهایش چیزی بفهمد و حالتی غیر عادی داشت. به عکس العمل ایلی توجه کنید که اشاره‌ای به وضعیت آن روزگار می باشد. پسران ایلی در آنجا مشروب خورده و مست می کردند و ایلی این را می دانست، اما او چشمانش را بر این واقعیت بسته بود. او پدری سست نظر در رابطه با فرزندانش بود. انگامی که حنا با اشتیاق قلبی زیادی در حال دعا بود، ایلی فکر می کرد که او مست است. آیا می دانی چرا این گونه فکر می کرد؟ چون دیگران اغلب با حالت مست به خانه خداوند می آمدند. این مکان دعا و پرستش حقیقی و واقعی در آن روزها بود. در اول سموئیل فصل 1 آیه 14 الی 15 می خوانیم: پس به وی گفت: چرا مست اینجا آمده ای؟ این عادت را ترک کن. حنا در جواب گفت: نه ای سرورم، من مست نیستم، بلکه زنی دلشکستم. من دعا می کردم و غم خود را با خداوند در میان می گذاشتم. گمان نکن که من زنی میگسار هستم. ما امروزه خیلی کم می بینیم که افرادی مثل حنا دعا کنند. آیا تا به حال شده است که مردم وقتی شما دعا می کنید فکر کنند مست کرده اید؟ دعاهای ما امروزه بسیار با وقار و با کلمات مناسب هستند. حنا نمیخواست ایلی برداشت اشتباهی از او داشته باشد، بنابراین به او پاسخ داد. در اول سموئیل فصل 1 آیه 16 الی 18 میگوید: نه ای سرورم، من مست نیستم، بلکه زنی دلشکستم. من دعا میکردم و غم خود را با خداوند در میان میگذاشتم. گمان نکنید که من زنی میگسار هستم. ایلی گفت: خدای اسرائیل آنچه را از او خواستی به تو بدهد، حال به سلامتی برو. حنا از ایلیا تشکر نمود و با خوشحالی برگشت و غذا خورد و دیگر غمگین نبود. ایلی کاهن به اشتباه خود پی برده بود و برکتی نبوتی به حنا می دهد. حنا هم با روی خوش از آنجا می رود که نشانه اطمینان او بود که خدا به دعایش جواب خواهد داد. تولد سموئیل. در اول سموئیل فصل 1 آیه 20 می‌خوانیم: پس از چندی حنا حامله شده پسری زایید و او را سموئیل یعنی خواسته شده از خدا نامید و گفت: من او را از خداوند درخواست نمودم. با توجه به متن اصلی زبان عبری، نام سموئیل به معنی این است که خدا شنید. چنان که قبلا هم اشاره کردیم، کتاب اول سموئیل با گریه و ناله یک زن خداپرست شروع می شود. آن هنگام که مردم برای یک پادشاه فریاد می زدند، حنا برای داشتن یک فرزند گریه می کرد. خدا سلطنتی را بر دعای یک زن بنیاد نهاد. وقتی که یک زن جایگاه عالی خود را در حضور خدا میپذیرد، خدا برای او تخت سلطنتی بنا میکند. چه تضاد آشکاری در مقایسه با اجتماع دوران معاصر ما نمایان میشود. در خبرها بارها در ارتباط با سقط جنین میشنویم و در اینجا حنا را میبینیم که با اشتیاق در طلب داشتن یک فرزند دعا میکرد، اما بسیاری از زنان امروزی ما خیلی راحت میگویند بچه نمیخواهیم و حاضریم سخت جنین کنیم. البته طبیعی است که زمانی در شرایطی خاص برای سلامتی مادر یا حتی برای خود جنین لازم و ضروری است با مشورت متخصصین و دکترها این کار انجام شود. اما مشکل امروزه مردم این است که آنها میخواهند گناه کنند ولی حاضر نیستند نتایج گناه را بپذیرند و بهای آن را بپردازند. نظر من این است که هرگاه مردم گناه می کنند، باید عواقب و نتیجه گناه را هم بپذیرند. انگامی که نطفه یک بچه در رحم مادر بسته می شود، آن بچه به سادگی متولد می شود و والدین او باید متعهد شوند که او را بزرگ کنند، چون آنها او را به دنیا آوردند. مردم تلاش زیادی انجام می دهند تا از نتایج و ثمرات گناه خود دور شوند. ما نیاز داریم که این عصر را که در غلاطیان فصل 6 آیه 7 گفته شده به خوبی درک کنیم. اشتباه نکنید. هیچ کس نمیتواند خدا را بفریبد. هیچ کس از مکافات الهی در امان نخواهد بود. زیرا هر کس هر چه بکارد همان را درو خواهد نمود. ما در روزهای مرسوم بودن سقط جنین زندگی میکنیم. حنا در روزهای زندگی میکرد که آرزوی یک پسر داشت و او این پسر را وقف خداوند کرد. از گریه او خدا سلطنت را بنیاد گذاشت. واقعا چه احترامی شایسته و یادبودی عالی از گریه و دعای یک زن را شاهد هستیم. وقف سموئیل. در اول سموئیل فصل 1 آیه 24 الی 28 می‌خوانیم: آن وقت با اینکه بچه کوچک بود، او را برداشته همراه با یک گاو نر 3 ساله برای قربانی و 10 کیلو آرد و یک مشک شراب به خیمه عبادت در شیلوه برد. بعد از تقدیم قربانی بچه را پیش ایلی کاهن بردند. حنا از ایلی پرسید: ای سرورم، آیا مرا به خاطر داری؟ من همان زنی هستم که در اینجا ایستاده به حضور خداوند دعا کردم و از خدا درخواست نمودم که به من فرزندی بدهد. او دعایم را مستجاب نمود و این پسر را به من بخشید. حال او را به خداوند تقدیم می کنم که تا زنده است خداوند را خدمت نماید. پس پسرش را در خیمه عبادت گذاشت تا خدمتگزار خداوند باشد. هنگامی که حنا به قول خود عمل کرد و پسرش را به خداوند تقدیم کرد، مطمئناً عهد خود را به انجام رساند. او گفت: من قول دادم پسر کوچکم را به خداوند تقدیم کنم. اینک پسرم. مسلماً واژه دادن از نظر بار معنایی بسیار ضعیف است در مقابل کار عظیم حنا که سموئیل را به خداوند تقدیم کرد. تصمیم او این بود که سموئیل کاملاً در تمام ایام عمرش خداوند را خدمت کند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 1 در کتاب اول سموئیل به پایان می‌رسد. اکنون به بررسی فصل 2 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب اول سموئیل فصل 2. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از دعای نبوتی حنا، پسران شریر ایلی، سموئیل در خیمه عبادت، داوری شدن پسران ایلی. شکرگزاری حنا دعایی نبوتی است، چون برای اولین بار به مسیح اشاره می کند. پسران ایلی شریر، فاسد و نالایق برای خدمت کهانت در معبد بودند. یک نبی گمنام در نبوت خود به ایلی کاهن هشدار می‌دهد که نسل او به عنوان کاهن اعظم قطع شده و خدا کاهنی وفادار برای خود انتخاب خواهد کرد. دعای نبوتی حنا. دعای حنا یکی از عالی‌ترین دعاهای موجود در کتاب مقدس است. در اول سموئیل فصل 2 آیه 1 می‌خوانیم: حنا اینطور دعا کرد: خداوند قلب مرا از شادی لبریز ساخته است. او به من قدرت بخشیده و مرا تقویت نموده است. بر دشمنانم می‌خندم و خوشحالم، چون خداوند مرا یاری کرده است. در اینجا در متن اصلی کلمه شاخ به کار رفته که نشانه قدرت است. حنا از قدرت خیش میگوید، ولی در واقع منظور او قدرتش در خداوند میباشد. او لبریز از شادی است برای این حقیقت که خدا به او پسری بخشیده است. او بر تمام تمسخر کنندگان خود پیروز شده و برای نجات خود شادی میکند. او اکنون رستگار شده است. موضوع نجات از نظر زمان در 3 زمان مطرح است. 1. ما نجات داده شده ایم. در انجیل یوحنا فصل 5 آیه 24 می خوانیم: باز تکرار می کنم، هر که به پیغام من گوش دهد و به خدا که مرا فرستاده است ایمان بیاورد، زندگی جاوید دارد و هرگز به خاطر گناهانش بازخواست نخواهد شد، بلکه از همان لحظه از مرگ نجات پیدا کرده و به زندگی جاوید خواهد پیوست. در اینجا به این معناست که خدا ما را به وسیله مرگ عیسی مسیح از جرم گناه آزاد کرده است. این به معنای عادل شمرده شدن می باشد و به زمان گذشته مربوط است. دو، خدا ما را از آلودگی گناه پاک کرده است که اشاره به رستگاری ما در زمان کنونی می کند. ما همکنون نجات یافته ایم. این به معنای رستگاری و آزادی از ضعف‌های جسمانی، گناهان چشم، خطاهای فکر و اعمال ناپاک ارادی است. این همان رستگاری در زمان حال می باشد که حنا در دعای خود از آن سخن می گوید. به معنای قدوسیت است که در زمان کنونی می باشد. او همکنون تقدیس شده است. سه، در نهایت آزادی و رهایی از مرگ وجود دارد، نه مرگ جسمانی بلکه مرگ روحانی که مربوط به آینده است. در نامه اول یوحنا فصل 3 آیه 2 می‌خوانیم: بلی عزیزان، ما اکنون حقیقتاً فرزندان خدا هستیم، گرچه هنوز نمی‌دانیم در آینده چگونه خواهیم بود، اما این را یقین می دانیم که وقتی عیسی مسیح بازگردد مانند او خواهیم شد، چون او را همان گونه که هست خواهیم دید. این رستگاری و رهایی ما در آینده است. ما نجات خواهیم یافت. این جلال یافتن ما می باشد که در زمان آینده است. ما نجات داده شدیم، نجات داریم و نجات خواهیم یافت. حنا به خاطر این نجات لبریز از شادی بود. به یاد می آورید که در یونس فصل 2 آیه 9 گفته شده است: نجات فقط از جانب خداوند است. و در مزامیر نیز بارها تکرار شده است که نجات فقط از جانب خداوند است. حقیقت عالی و عظیم نجات این است که توسط فیض خدا می باشد. به این معنا است که ما به طور رایگان توسط فیض خدا عادل و نیک شمرده شده ایم. آمرزش ما فقط به خاطر لطف و فیض خداست. معنای واژه رایگان در اینجا یعنی بدون هیچ علت و دلیلی. خداوند هیچ چیزی را در ما ندید که به خاطر آن شایسته نجات باشیم. توزیع نجات ما در خود خداست. خدا ما را دوست دارد و محبت می کند. در اول سموئیل فصل 2 آیه 2 می‌خوانیم: هیچ کس مثل خداوند مقدس نیست، غیر از او خدایی نیست، مثل خدای ما پناهگاهی نیست. در عهد عتیق خداوند به عنوان صخره معرفی شده است. در عهد جدید نیز با توجه به اول پتروس فصل 2 آیه 6 گفته شده است که خداوند عیسی مسیح سنگ اصلی بنا یا سنگ زاویه گرانبها می باشد. در انجیل متی فصل 16 آیه 18 عیسی مسیح در ارتباط با خودش می گوید: بر روی این صخره کلیسای خود را بنا می کنم. صخره‌ای که حنا بر آن تکه کرد همان صخره‌ای است که ما بر آن تکه می کنیم. هیچ صخره‌ای مانند خدای ما نیست. در اول سموئیل فصل 2 آیه 3 می خوانیم: از سخنان و رفتار متکبرانه دست بردارید، زیرا خداوند همه چیز را می داند. اوست که کارهای مردم را داوری می کند. دوستان، وقتی در دعا به حضور خداوند می آییم، بایستی خیلی مواظب باشیم. نباید به غرورمان اجازه دهیم تا باعث گناه و لغزش ما شود. نیاز داریم ضعف و ناتوانی، بیکفایتی و درماندگی خود را تشخیص دهیم و این واقعیت را درک کنیم که هیچ ادعایی در حضور خدا نمی توانیم داشته باشیم. بعضی اوقات شنیده ایم که مردم می گویند چرا خدا دعای مرا نمی‌شنود؟ سری و صادقانه بگویم چرا باید بشنود؟ آیا ادعایی بر خدا می‌توانید داشته باشید؟ آیا او به ما بدهکار است؟ اگر عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفته اید، آنگاه این حق و امتیاز عالی را دارید که در نام عیسی مسیح به حضور خدا بیایید. به عنوان فرزندان خدا در عیسی مسیح حق و امتیاز او را داریم که از خدا آنچه را که بر طبق اراده خداست از او درخواست کنیم و خدا با توجه به صلاح دید خود به ما پاسخ می دهد. همیشه در حضور خدا فروتن باشید تا او شما را سرفراز کند و به دعاهای شما جوابی را بدهد که به خیریت شماست. او خدای نیکو، آگاه، بینا و شنوا است که فرزندان خود را دوست دارد و محبت می کند. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.